به نام خدا، سلام خدمت دوستان گرامی. صبح روز یک شنبه همگی انشالله به سلامت بوده باشه. هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. امروز جلسه 55 از دروس خلاف و وفاق علم و دین هست. در خدمت آقای دکتر سروش هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان درود عرض میکنم محضر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و برای همه آرزوی حسن عاقبت دارم. این ایام هم ایام اعیاد شعبانی است و مؤمنان آماده میشوند برای عبادت و همچنین برای ورود به ماه مبارک رمضان. ایام معنوی است و روحانی و هنگام باربرگیری و آماده شدن برای ورود در ضیافت الهی و ذخیره های اخروی اندوختن. برای همگان آرزوی توفیق می کنیم برای تطهیر و تهذیب و غنی کردن روح و پر کردن انبان ضمیر از انوار برکات و اشراقات الهی. همچنین در ایام اخیر سالگرد 45 سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو داشتیم. ما توفیقی نیافتیم که در این باب سخنی بگوییم، گرچه سخن چندانی هم نیست که بر زبان آوریم جز آه و افسوس و اندوه به خاطر ناکام ماندن وعده هایی که انقلاب به مردم داد و انتظاراتی که انقلابیون داشتند و پیامدهایی که پس از انقلاب پدید آمد و استبدادی که به جای استبداد پیشین نشست، اون استبداد سلطانی بود و این استبداد فقاهتی، اون استبداد سکولار بود و این استبداد دینی. هر دو بدند و اونچنان که من در اشعار خود در کتاب جرس جنبانان آوردم که تاج با عمامه آمد در مری، آمری شد جانشین آمری. یک آمر، یک دیکتاتور جانشین دیکتاتور و آمر دیگر شد و متاسفانه چنان که گفتم بازنده این میدان مردم بودند که با چه حسرت ها، چه انتظاراتی پا به عرصه نهادند، خیابانها رو پر کردند، فدایی دادند، فریاد کشیدند، جهانیان رو خبردار کردند که ما انقلاب میکنیم، ما نظام ظلم رو برمی اندازیم، ما بهشت رو بر روی زمین محقق خواهیم کرد و ما آزادی رو برای ایرانیان بلکه برای همگان به ارمغان خواهیم آورد، ما امت و ملت نمونه‌ای خواهیم شد و به جهانیان نشان خواهیم داد که چگونه عزالت و آزادی و شجاعت و عفت و حکمت رو در کنار هم میتوان داشت و همه فضائل اخلاقی رو میتوان با هم جمع کرد و از این طریق راه تاریخ رو عوض کرد. ولی چنان که دیدیم و میبینیم متاسفانه هیچ یک از اینها محقق نشد و حسرت او به دل ما ماند. اونچه که اتفاق افتاد سلطه اندیشه های کهنه فقاهتی بود که 1400 سال گرد خورده بود و از غبار زدایی نشده بود و صیقلی نشده بود و فقیهان ما با داشتن کتب فقاهتی زیر بغل چنان گرد بی اعتنایی بر جهانیان افشاندند و توهم استغنا اونها رو برداشت که گمان بردند که از همه جهانیان بهتر میفهمند در تدبیر ملک، در تنظیم نظام و در اداره امور و لذا پشت به دستاوردها و تجربه های بشری کردند و نشان دادند که تا چه حد در این زمینه گمراهند و به راه کج می روند. نه تنها خودشان بلکه مردمی رو هم با خود به کجراهی کشاندند و عاقبت سویی رو برای آنها رقم زدند. هنوزم که هنوز است تنها راه علاج مشکلات رو گرفتن و بستن و زندان کردن و دهانها رو خرد کردن و جرأت رو از مردم ستاندن است. به جای اینکه عقول رو دعوت کنند که فراهم آیند و هم اندیشی کنند و برای مشکلات یاری برسانند، هیچ طایفه مستغنی از دیگران، از عاقلان و عالمان نیست و همه ما باید عقل هامون رو کنار هم بگذاریم. عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. در غیر این صورت کارها ناقص و ناتمام خواهد ماند و اعوجاج سراسر کشور رو فرا خواهد گرفت و سوء مدیریت ما رو به تباهی و هلاکت خواهد افکند. من در مورد انتخاباتی که پیش رو داریم تحت 12 روز دیگه سخنی نمیگویم. با یکی از دوستان گفتم که اینجا ما گرفتار آنتینومی های کانت شده ایم. کانت میدانید که 4 آنتینومی رو در میان آورد برای اینکه نشان بدهد که متافیزیک یعنی دانش ما بعد از طبیعه ناممکن است. آنتینومی یعنی مسائل لاینحل، یعنی مسائلی که لاینحلن به این دلیل که از دو طرف له و علیه آنها دلیل داریم و نمیتوانیم در این میان یک داوری قاطعی بکنیم که حق کدام است و باطل کدام است. یکی از آنتینومی های کانت مثال میزنم، همین قصه حدوث و قدم عالم است که جهان ابتدایی داشته یا نداشته. از ابتدا، از فجر فلسفه، این بحث میان فیلسوفان مطرح بود که آیا جهان ابتدایی شده نه. بعد دلائلی از این طرف می آوردن، دلائلی از اون طرف رقیبان می آوردن و هیچ کدام هم دیگری رو مجاب نکردن و این مسئله ماند الی زمان ناهازا. و این به این دلیل بود که جناب کانت میخواست بگه عقل ما به ما بعد از طبیعه نمیرسه و بهتر است که ما اون دانش رو رها کنیم، چون ورود در او مثل ورود در ظلمات است، و به مسائل تجربی و معقول و حسی و اینا بپردازیم. حالا من با قیاس به قصه آنتینومی های کانت گفتم به دوستان که قصه انتخابات در کشور ما علل خصوص در این دوره حالت آنتینومی پیدا کرده، یعنی طرفین دلایلی دارند و مسئله در این میان معلق و لاینحل مانده است. از یک طرف من میبینم که پاره ای از نیکخواهان که به امانت آنها و درستکاریشون من اطمینان دارم نامه‌ای نوشتند و امضا کردند که از حق انتخاب کردن خودمون باید نگذریم، باید استفاده کنیم و باری به هر جهت از این تنها روزنه‌ای که باز است ما هم استفاده کنیم و به درون برویم، بلکه بتوانیم مختصر تغییری اگر فرصتی فراهم آمد ایجاد کنیم. از اون طرف بزرگانی مثل آقای تاج‌زاده که مجتهد در امر سیاست است و دوستان ایشان مثل آقای حجیار، اینها خوب به صراحت میگویند که ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم چون هیچ روزنه باز نیست و هیچ روزنه گشایی هم ممکن نیست. طرفی نخواهیم بست، بلکه طرف مقابل که طرف استبداد است طرف خواهد بست. میبینیم که دو سو، که در هر دو سو آدمیان درستکار و نیکخواه و فهمیده و با تجربه حضور دارند، این گونه داوری های نقیض یکدیگر میکنند. تصمیم با خود ایرانیان است. بنده البته به شخص رأی نخواهم داد و در این انتخابات شرکت نخواهم کرد، اما هر کس تکلیف خود رو میداند. در این میان اگر بتوانید راهی پیدا کنید و بین خود و وجدانتون داور خوبی باشید و ببینید که وجدان صاف و پاکیزه شما چه میگوید، به همون عمل کنید. بعد نیست من اینجا یاد کنم از یکی از روحانیون بسیار فهمیده و منصف به نام آیت الله سروش محلاتی که ایشان در یک نوشته کوتاهی، آن هم فقیهانه، به خوبی در این زمینه سخن گفتند. بدون اینکه بگویند که رأی بدهید یا ندهید، مشخص و مبین کردند که رأی دادن در انتخابات نه از طریق تقلید از مراجع ممکن و معقول است، برای اینکه مرجع تقلید در موضوعات و مصادیق حق اظهار نظر ندارد. مرجع فقط فتوا می دهد که فلان کار به طور کلی خوب است، یعنی اهتمام به مصلحت مسلمین فی المثل. اما اینکه مصلحت مسلمین در چیست، این دیگه سخنی نیست که ما بخوایم از مرجع بشنویم. خودمون به عقل خودمون باید رجوع کنیم. همچنین ایشان توضیح دادن که ورود در انتخابات نمیتواند تابع حکم حاکم یا حکم ولی فقیه باشد، برای اینکه تعداد زیادی از مراجع بزرگ مثل آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری زنجانی معتقدند که حاکم مسلمین یعنی ولی فقیه نمیتواند در امور عامه مردم را الزام به کاری بکند. تنها راه رجوع به عقل عرفی و عقل نوعی است. این هم یک تبیین فقیهانه که میتواند به کار بیاید و ما رو در تصمیم گیری آزاد و راحت بگذارد. علی ای حال این شما این گوی و این میدان اونچه که مصلحت این ملک است، این ملت است، این دیانت است، همون رو در نظر بگیرید و چنان که باید و شاید اقدام کنید. بهروزی همه ایرانیان رو از خداوند می‌خواهیم. امیدواریم که حاکمان ما که کلن عقل و تعطیل کردن و این استبداد متمکن در دماغ اونها رو به پیش میراند، قدری هم عاقلانه بیاندیشن، از عقول دیگر هم استفاده کنن، دعوت کنن، کمک بگیرن، یاری بگیرن و چنان که باید و شاید به وعده هایی که به مردم دادن دست کم به پاره از اونها وفا کنند و چنان پیش بروند که نام نیک برای خودشون باقی بگذارن. یکی از دعاهای ابراهیم علیه السلام به درگاه خداوندی بود که وجعلی لسان صدق فی الآخرین، خدای نام نیکی برای من به جا بگذار. آدمی اگر به فکر دنیاست نام نیک و اگر به فکر آخرت است پاداش به اینها باید بیندیشد. به قول سعدی دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو در گذری کل من علیها فان، همه فانی خواهیم شد و همه خواهیم رفت. اونچه که میماند یا پاداش اخروی است یا نام نیکی است در این جهان. و من امیدوارم که حکام مستبد ما به سر عقل بیایند و از استبداد دینی درگذرند. این به مصلحت خلق نیست، به مصلحت تاریخ ما نیست. قدری هم نظر کنند به تجربه آدمیان در سراسر جهان و ببینند که در کشورهایی که توسعه دارن، پیشرفت دارن، رفاه دارن، آزادی دارن چه می کنن و چه کرده اند تا از اونها چیزی بیاموزند. باری دعا می کنیم باز هم که خداوند درهای برکت خودش رو به روی همه ساکنان رو به مسکون و به خصوص هموطنان ما بگشاید. ماهای شعبان رمضان برای ما بسیار پربرکت باشد. از دعاهای خیرتان دیگران رو فراموش نکنید و کنار نگذارید. همه چه در عالم روح و چه در عالم جسم باید به کمک یکدیگر بشتابید. بازگردیم به سر کلام خودمان. خب ما چندیست گویا 3 جلسه گذشته است و 4 جلسه که در باب موارد وفاق علم و دین و در اینجا وفاق اسلام و علم سخن میگوییم. من مدعیات کسانی را مطرح می کنم که گفتند که خصوصا در آیات قرآن مواردی هست و موارد بسیاری هست که حکایت از این می کند که آورنده و گوینده و پدید آورنده قرآن علم الهی و علم لدنی داشته است و از اسرار کائنات با خبر بوده است و بواطن عالم را به چشم اشراقی می دیده است و لذا با ما حقایقی رو در میان نهاده است که در اون روزگار یعنی در 14 قرن پیش مطلقا مکشوف هیچ کس نبود، نه مکشوف عالمان، نه فیلسوفان و نه دیگران. و بنابراین این بودن این نکته ها و آموزه ها در دل قرآن حکایت از آسمانی بودن این کتاب می کند. به علاوه ما رو هم به شعف و وجد می آورد که میبینیم که کتاب آسمانی و دینیمون چنین بروز است و چنین پیشرفته است و چنین نکات برجسته علمی در آن است که حتی دانشمندان رو مبهوت میکند. نمونه هایی از اونها رو در باب سرعت نور و در باب جاذبه زمین و غیره و غیره آوردیم. در این نوبت هم به چند نکته اشاره میکنم که دیگران بر روی اونها انگشت نهاده اند و من اینهایی رو که می آورم در اینجا هیچ کدام ابداع و ابتکار و اکتشاف خودم نیست. خوانده‌ام، شنیده‌ام و گردآوری کرده‌ام و یکی یکی مطرح می کنم که بدانیم که مدعیات اصلی در این باب چیست، چقدر قابل دفاعند. اونگاه در پایان ما تحلیلی کلی برای این گونه مواجهه با کتاب مقدس به دست خواهیم داد، ولی فعلا چندان فراتر از مدعیات، یعنی ارائه مدعیات مدعیان نمی رویم. اولین آیه ای رو که میخوام مطرح کنم آیه است که در سوره انبیا است. آیات رو ابتدا برای شما میخوانم. خوب بود که این رو ما از طریق زوم هم میتوانستیم نشان بدهیم، ولی چون تعداد مطالب زیاد بود من خانم گرداننده رو گرانبار نکردم و اینجا آیات رو میخوانیم و بعد انشاءالله برای پاره ای از توضیحات به نمونه هایی هم مراجعه خواهیم کرد که نشان داده خواهد شد. این آیه 30 از سوره انبیا است، جزء 17، که میگوید که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. من ترجمه این رو از روی یکی از ترجمه های امروزین قرآن براتان میخوانم. مگر کافران ندیدند که آسمان ها و زمین در هم پیوسته بودند و ما آنها را از هم باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ و در زمین کوه ها پدید آوردیم تا مردم را نلرزاند و در آن راه‌های پهناور پدید آوردیم باشد که راه یابند و آسمان را سقفی محکم و بسته ساختیم و با این حال آنان از نشانه‌های آن روی گردانند. خب معنای آیه، اگر قرآنی هم در دسترستون هست میتوانید سوره انبیا رو بیارید و این آیاتی که من خواندم نظر کنید. عمدتاً من به آیه نخستینی که خواندم نظر دارم تا بعد وارد بخش‌های بعدی شویم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ببینید اینجا مفهوم رتق و فتق مطرح است، تعبیراتی که ما در فارسی هم به کار میبریم. اگر یادتون باشه یک بار یکی از نمایندگان مجلس میگفت رتق و فتق امور و منظورش همین رتق و فتق امور بود. رتق یعنی بستن و به هم آوردن و فتق یعنی شکافته شدن و گشوده شدن. این آیه میگوید که آیا مگر کافران ندیدند، لاحود یه جایی بوده که باید میدیدند یا شرایط چنان است که باید دیدنی باشد و دیده شود، مگر کافران ندیدند که آسمان ها و زمین در هم پیوسته بودند، یعنی یکی بودند و ما آنها را از هم باز کردیم، آنها را از هم جدا کردیم. خب و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم. آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ و آیه بعدی، و در زمین کوه ها پدید آوردیم تا مردم را نلرزاند و با این حال آنان از نشانه های آن روی گردانند. و آیه بعدی که با اونم بازکار داریم، و آسمان را سقفی محکم و بسته ساختیم و با این حال آنان از نشانه های آن روی گردانند. خب این آیاتی بود که اینجا خواندیم. به خصوصا دو نکته اینجا باید توجه کنیم. یکی اینکه آسمان سقفی است در اینجا، اون هم یک سقف محکم و محفوظ و بدون شکاف که چکه نمی کند و چنان که بعدها خواهیم دید دریچه هایی دارد که دریچه ها بسته می شوند و باز می شوند. اون وقتی که دریچه ها بسته است مثل یک سقف کاملا محکم از او چکه‌ای دیده نمی شود. این یک نکته. نکته دیگر هم این که در ابتدا، لابد در ابتدا زمین و آسمان به هم پیوسته بودند و یکی بودند و بعد در میان اونها جدایی افتاد و زمین جو به جای خود آمد، آسمان ها هم در جای خود نشستند. و بعد هم اشاره می کند هر چیز زنده ای رو ما از آب پدید آورده ایم و خلق کرده ایم. اینجا نکته های بسیار هست، شاید به همه اینها ما نپردازیم، اما اصل مطلب اینجاست که یک عده ای توضیح دادند، یعنی خواستند بگویند که اینکه آسمان ها و زمین ابتدا به هم پیوسته بودند و بعد از هم جدا شدند، این حکایت از یک اصل علمی می کند که در آن روزگار بر پیشینیان مکشوف نبود و امروز ما در اثر کیهانشناسی به این نقطه رسیده ایم و این ماجرا رو بهتر می فهمیم از گذشتگان که چگونه آسمان و زمان یکی بودند و هم پیوسته بودند و بعد از هم جدا شدند. خب به تفسیر پیشینیان مراجعه کنیم و ببینیم که اونها چه می گفتند. پیشینیان می گفتند که آسمان و زمین یکی بودند و بعد خداوند آسمان را از زمین جدا کرد، یعنی دقیقا مثل یک توده از هر ماده ای که تکهش رو از تکه دیگر جدا می کنیم و بینشون فاصله و شکاف می افکنیم. منتها صحبت بر سر این بود که خب پس چرا می گوید که مگر کافران ندیدند یا ندیدند، یا مگر ابتدای خلقت کسی بوده که ببیند که ابتدا یک توده متشکل هموار یک نواختی وجود داشته و بعد در میان قطعات آنها شکاف افتاده است. کی اون ابتدا بوده که کافران باشن، که غیر کافران باشن، که این حادثه خیلی عظیم کیهانی رو مشاهده کرده باشن و اکنون تصدیق بکنن؟ این است که در اینجا دو تا قول هست که هر دو شنیدنی است. قول اول همون است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آوردن. ایشون در تفسیر المیزان میگویند در ذیل همین آیه که خب بله، در ابتدای خلقت کسی نبوده که این حوادث رو مشاهده بکند، ولی ما از روی اونچه که اکنون در جهان طبیعت رخ میدهد که موادی داریم که ترکیب شیمیایی یا یکسانی دارند یا در هم آمیختن و از هم جدا میشن و این عالم عالم کون و فساد است و کمپوزیشن و دیکمپوزیشن است، تجزیه است و ترکیب است و غیره، وقتی اینها رو در این جهان میبینیم میتونیم بفهمیم یا استنباط کنیم که ابتدای امر هم لاجرم چنین بوده است و لابد یک توده یک نواختی وجود داشته و از هم جدا شدن و هفت آسمان و هفت زمین درست شدند و الی آخر. خب من راجع به سخن مرحوم علامه طباطبایی داوری نمی کنم، سخن خیلی قوی به نظر نمی رسد، اما ایشان گویا چاره ای نداشتند که جز این رو بگویند. عده دیگری جور دیگری معنی کردند و گفتند که، و این جزو تفاسیری است که آمده است، مرحوم علامه طباطبایی را نقل کردند، در تفسیر فخر رازی آمده است، در تفسیر کشاف زمخشری و تفاسیر بسیاری این قول دوم را، تفسیر طبری مخصوصاً که از تفاسیر آغازین است، این قول دیگر را آورده است که بله، منظور از رتق و فتخ یعنی بسته بودن و بعد باز شدن این است که آسمان ها بسته بودند و باران نمی باریدند و زمین بسته بود یعنی گیاهی نمی رویاند. بسته بودن به این معنا یعنی منشأ اثری نبودن و اثری از اونها ظاهر نمی شد و فتقناهما، ما این بستگی رو گشودیم، یعنی آسمان ها رو چنان کردیم که باران آور باران خیز بشوند و زمین رو هم چنان کردیم که گیاه خیز بشود و حاصل خیز بشود و بتواند سبزه ها و گیاهان رو در دل خود برویاند. خب این البته این دومی چیزیست که می شود گفت که بله، همه می تونن ببینن و همه دیدن و من جمله کافران، و به طور کلی در جاهای دیگر قرآن هم داریم که مثلا انزل الله من السماء ماء سجاجا، ما آب فراوانی رو از آسمان نازل کردیم. بارها و بارها در قرآن قصه باریدن باران آمده است و رستن گیاهان و غیره، و اینجا تعبیر به رتق و فتق شده است. زمینی که بسته بود و حاصل نمیداد حاصل خیز شد، آسمانی که بسته بود و باران نمیداد باران خیز شد. بسیار خوب، از اینجا البته باید عبور کنیم، یعنی برویم به سوی اینکه خب پس باید نعمتهای خداوند رو شکرگزار بود و بلکه این تدبیر الهی در تنظیم عالم رو باید چنان شناخت که ما رو رهنمون به سوی یک مدبری و ناظمی بشود که برای بقای جانوران چنین تدبیری و تنظیمی کرده است، مخصوصا که بعدش میگوید که ما از آب هر موجود زنده ای رو ساخته ایم. این که در اینجا البته یه عده اشکال کردن که خب پس ملائکه که زنده ان، عرض می شود جنیان که زنده ان، ملائکه که از نور پدید آمدن، جنیان که از نار پدید آمدن، آنچنان که در قرآن است اینا که از آب پدید نیامدن. بله، آدمیان و حیوانات و گیاهان و جلبک ها و ماهیان و اینا همشون موجودات زنده اتکای به آب دارن و اینجا مفسرین توضیحشون این بوده است که اینجا منظور به جانوران محسوس است، یعنی در عالم طبیعت اون چیزایی که در پیش چشم ما نیستن مثل جنیان و اینا، حالا باشن یا نباشن به هر حال اون از دایره این محاسبه و شمول این آیه خارجن. بسیار خوب، بعدش هم که جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان رو یک سقف محفوظ قرار دادیم. اما و هزار اما، یه نکته اینجا میماند که اون رو هم ما باید اضافه کنیم. اگر این مفسران ما چه معاصر و چه غیر معاصر یه نگاهی به کتابهای پیشین آسمانی داشتند، و این نکته ایست که من همیشه گفتم، یه همه حرفیست که امروز هرمنوتیسیست ها و مفسران و متن گزاران و متن شناسان به نام اینترتکستوالیتی میخوانند، یعنی یه تکست رو در میان تکست های دیگر نهادن و به کمک اونها فهمیدن و معنی کردن و سابقه و سنت یک اندیشه رو در میان پیشینیان سراغ گرفتن. این نوعی از اینترتکستوالیتی است که خب به ما واقعا در فهم مراد کمک می کند و چیزهایی رو که در خود الفاظ نهفته نیست آشکار می کند. ما اگر باشیم و که آسمان و زمین بسته بودند و بعد گشاده شدند، هزار حدس میتونیم بزنیم. یکیش این که بگیم علم گفته است که در ابتدا بیگ بنگ بود، چه بود که حالا به اون خواهیم رسید. یکی این که بگیم از روی همین ترکیب و تجزیه که در زمین میشود شما پی ببرید که در ابتدا هم چنین بوده است. یکی هم این که به قصه گیاه و باران پناه ببریم که توضیح خوبی است. اما یه توضیح دیگر هم اینجا میتوان داد و اون توضیح دیگر همین است که ما رجوع کنیم به کتاب عهد عتیق، یعنی تورات، و در سفر پیدایش، یعنی دقیقاً در همون جایی که پیدایش آسمان و زمین رو بیان میکند که ابتدای تورات است، که سفر تکوین به اون میگن یا سفر پیدایش یا جنسیس. خب سفر پیدایش واقعا خواندنی است و من از همینجا این اولین فصل از فصول تورات است که مبادی جهان و بشر از آفرینش تا طوفان نوح، از اینجا آغاز می شود. در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید. زمین تهی و خالی بود، تاریکی لجه را فرا گرفته بود و روح خدا سطح آبها را به تلاطم در می آورد. این که اینجا روح خدا دو تا معنا داره، یعنی در ترجمه ها و تفاسیری که شده که روح خدا کلمه‌ای به کار رفته که معنای باده. می دونید در عربی هم روح و ریح هم ریشند و در عبری هم. بنابراین بعضی ها ترجمه کردن که روح خدا در سطح آبها رو به تلاطم می آورد، در ترجمه های دیگر، ترجمه های انگلیسی و غیره که من نگاه کردم، ویند معنی کردن و این به دلیل اون ابهامی است که در اون واژه آغازین هست. باری، روح خدا سطح آبها را به تلاطم در می آورد. خدا گفت روشنایی بشود. این بشود این همون کلمه کن که ما در قرآن داریم که ازا اراد شیئن ان یقول له کن، یعنی بشو، فیکون می شود. خدا گفت روشنایی بشود، و روشنایی شد، یعنی پدید آمد. خدا دید روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب. شام آمد و صبح شد، نخستین روز. این اولین روز خلقت بود که اینطوری شد. حالا روز دوم، خدا گفت سقفی در میانه آبها باشد و آبها را از آبها جدا کند، و چنین شد. خدا سقف را بساخت که آبهای زیر سقف را از آبهای بالای سقف جدا ساخت، و خدا سقف را آسمان نامید. شام شد و صبح آمد، دومین روز. و بعد آیه بعدی، آیه نهم، آبهایی که در زیر، خدا گفت آبهایی که در زیر آسمان است در مکانی انباشته شود و خشکی پدیدار گردد، و چنین شد. خدا خشکی را زمین نامید و انبوه آبها را دریا، و خدا دید که این نیکوست. و بعد قصه زمین است. خدا گفت زمین از سبز سرسبز گردد، از علفهای تخم‌آور و درختان میوه. زمین سبزه رویاند، علفهای تخم‌آور بر وفق گونه‌شان و درختانی که بر وفق گونه‌شان میوه های حاوی تخم خود دهند. و خدا دید که این نیکوست. شام آمد و صبح شد، سومین روز. خدا گفت چراغ‌هایی در سقف آسمان باشند تا روز را از شب جدا سازند. اینها نشانه های اعیاد و روزها و سالها باشند. اینها چراغ‌هایی در سقف آسمان باشند که زمین را روشنایی بخشند، الی آخر. غرض من دیگه بقیهش روزهای دیگه است تا روز هفتم که خداوند استراحت کرد. عرض می شود که ببینید در توصیف توراتی در باب پیدایش زمین و آسمان، اون چیزی که بسته بود و یکی بود، یک توده هموار و یک نواخ بود، آب بود. آب همه جای عالم را آب فرا گرفت. و البته این عجیب است که در تورات نیامده است که این آب از کجا آمده بود، آب چطوری قبلا وجود داشت و حالا خداوند اومده و به سراغ آبها. بعد آبها رو، بخشی از آبها رو از آبهای دیگر جدا میکند. ببینید، خدا گفت سقفی در میانه آبها باشد و آبها را از آبها جدا سازد، و چنین شد. اینجا من براتون از قرآن خواندم، و جعلنا السماء سقفا محفوظا. خدای سقف اینجا درست کرد. این سقف محفوظ هم هست. این محفوظ یعنی چکه نمی کند. آبهای بالا را نگه می دارد و از آب پایین جدا می کند. حالا این بعدا توی روایات اسلامی هم آمده است که بالای آبها، بالای آسمان ها آبه. این در واقع اونجا هم آبه. و این که در قرآن هستش که وکان عرشه علی الماء، یعنی خداوند تختش روی آبه، همون آبهای بالای آسمانه. و این سقف آسمان، سقف محفوظ آسمان، این است که او را از آبهای روی زمین جدا می کند. یعنی مفهوم رتق و فتق اینجا کاملا روشن می شود که این هم که بگوید که اولم یر الذین کفروا، حالا معناش معلوم میشه. این کفار اشاره به مسیحیان و یهودیان داره، میگه مگه شما ندیدید، یعنی تو کتابای خودتون نخوندید، مگه اونجا به شما یاد ندادن و نگفتن که ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. این دیگه معنیش این نیستش که آیا کافران در روز آغاز خلقت بودن و ندیدن، یا چشمشون رو هم نهادن، یا بیان از روی تجزیه و ترکیبی که در اشیاء زمینی رخ میدهد استنباط کنن، اینفرنس کنن به اینکه شاید در آغاز هم چنین بود. از ناخیر الان معنی این آیه خیلی روشن می شود که مطابق تعلیمی که تورات داده است، ابتدا توده آبی وجود داشته است، بدون اینکه ما بدونیم توده آب از کجا آمده بود. خداوند وارد صحنه می شود، آبها رو به دو بخش می کند. پاره ای رو در بالا نگه می دارد که عرش خود اوست و عرشش، تختش هم روی اون آب است. پاره ای رو هم به پایین و میان اینهای سقفی قرار می دهد. و این سقف باعث می شود که این دوتا آب به هم، در هم طغیان نکنند و در هم نیامیزند. بعضی ها گفتن اونجایی که قرآن میگوید مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دو تا دریاست که خداوند به هم مخلوط کرد و در میانشان یه برزخی است که نمیگذارد این دو تا به هم تجاوز کنند، شاید همین باشه. من در اون مورد اطمینان ندارم، چون اینکه دو سه جا در قرآن آمده و با دو سه توصیف که 100% بر این مورد منطبق نمیشوند. اما در اینجا تکلیف خیلی روشن است، fairly clear به قول اینا، یعنی که توده آبی از هم جدا میشن و زمین از آن خود میشود و آبها و دریای خودش رو داره، بالا هم که دریای دیگری است. و چند جا در قرآن وقتی که راجع به باران آمدن یا طوفان آمدن سخن میگه، مثلا فرض کنید که در مورد طوفان نوح تعبیر این است که و فتحنا السماء ابواب السماء بماء منهمر، ما دریچه های آسمان رو گشودیم تا سیلوار باران بریزد، و فتحنا ابواب السماء. یا مثلا در مورد کسانی که در زندگیشون کجراهی پیشه میکنن، در اونجا که با الهام از یک مثال انجیلی میگوید که لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، که ما قبلا هم درباره صحبت، درهای آسمان به روی این بدکاران ظالمان گشوده نخواهد شد مگر وقتی که شطور از سوراخ سوزن رد شود. یعنی هرگز این درها گشوده نخواهد شد. حالا به اونش کاری نداریم، اما این که مثل که درهای داره آسمان، و این آسمان در واقع همون که در فرنگی هم heavens میگن معادل بهشت است. در اینجا این که میگفتن که بهشت در آسمان است و جهنم در زمین است، به همین دلیل بود دیگه، اینفرنو که در کمدی الهی دانته آمده است که جهنم زیر زمین است و بهشت در آسمان است، و لذا آسمان ها گاهی به معنای بهشت هم به کار می رفت. دریچه های آسمان که گشوده می شود گاهی دریچه های بهشت است و گاهی دریچه هایی است که آبها رو نگه داشتن، مثل دریچه های سد که وقت باز می کنند و آب سیل آسا فرو می ریزند. خیلی خوب، تا اینجا ما اجمالاً این آیه رو معنا کردیم و توضیح دادیم که این رو چجوری باید فهمید و چجوری باید خواند، نسبتش رو با آموزه های کتاب مقدس پیشین چگونه باید دید، و همچنین مفسرین قدیم و جدید در این باب چی گفتن، تا میرسیم به جدیدترین مفسران، حالا چه مفسران نامی و چه کسانی که گاهی گذری به قرآن دارن و نکته هایی رو به حساب خودشون استخراج و استنباط می کنن و مایلند که این کتاب آسمانی رو، یعنی قرآن رو، هرچه علمی تر و مترقی تر و امروزی تر نشان بدهند تا دل مسلمانان و بلکه دل کافران رو هم برباید. خب من اینجا قسمتی رو از نوشته مرحوم سید قطب برای شما می آورم. اگر اون قطعه رو لطفا نشان بدید، از اینجا از همون ببینید، سید قطب یک تفسیری داره به نام تفسیر فی ظلال القرآن که تا اونجا که من به یاد دارم بخشای از این رو مرحوم احمد آرام به فارسی ترجمه کرده بودن، نمیدونم بخشای دیگه‌اش هم ترجمه شد یا نه. تفسیر نیکویی است، من میپسندم این تفسیر رو، برای اینکه اولا یک شخص ادیب این رو نوشته، ثانیا یک شخص جهادی و انقلابی این رو نوشته، و ما بخوایم و نخوایم قرآن یک کتاب جهادی و انقلابی است، و اتفاقا انقلابیون جهادیون این کتاب رو خوب درک میکنن، مخصوصا پاره های از اون رو، برای اینکه پیامبر علی ای حال وقتی که آمدن به دنبال تغییر امور بودن، به دنبال یه انقلاب بودن، و اونچنان که گفتم یک عارف مسلح بود ایشون، یه عارف، یک معلم نبود که یه گوشه بنشینه و سخنانی بگه حالا شاگردا گوش کردن، کردن نکردن نکردن، اینطوری نبود، دنبال حرف خودش را میافتاد و اونها رو میخواست به کرسی بنشانه و مخالفین رو هم سرکوب میکرد، خیلی بی‌تعارف. و به همین سبب کسانی مثل آقای سید قطب که جان خودش رو هم بر سر همین امر نهاد، اینا در پاره از موارد به نظر من از مفسرینی که فیلسوف مشرب بودن، مثل خود مرحوم علامه طباطبایی ما، مثل فخر رازی، از اینا گاهی در فهم و تبیین آیات قرآن بهتر سخن گفتند و بهتر عمل کردند. یکی از مواردی که سید قطب به نظر من پیشگام است در او، مسئله تصویری بودن قرآن است، هنری بودن قرآن است، اونم از نگاه امروزین. خب قدما همیشه میگفتن قرآن بلاغت داره، کتاب هنری است در همون حد، ولی ایشون جنبه های تصویری قرآن رو به کار گرفته و مطرح کرده که یکی از الهام بخشان شخص یعنی حقیر بود در اینکه قرآن رو تصویری بدانم و اونگاه این تصاویر رو رویایی بدانم. اینکه مثلا مناظر روز قیامت رو ایشون وقتی که بیان میکنه و میگه این اصلا یه تابلو در مقابل ما نهاده میشود و گویی که یک کسی اینا رو نقاشی کرده و کتاب خیلی خوبی داره به نام تصویر الفنی فی القرآن، یعنی تصویر هنری در قرآن. باری این کتابش هم که تفسیر قرآنه که همش رو در زندان نوشت قبل از اینکه او رو به دار بیاویزند، یعنی جناب ناصر خان ایشان رو به دار آویخت، جمال عبدالناصر. باری با همه این که او یک احتیاطاتی داره، ولی دوست دارم که این بخش از سخنان او رو اینجا با هم بخونیم. میگوید که و تقریره ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما مساله جدیره بالتامل. میگه این مسئله که زمین و آسمان ها بسته بودند و ما بازشان کردیم یه مسئله است که خیلی در خور تأمل است. کلما تقدمت نظریات الفلکیه فی محاولت تفسیر الظواهر الکونیه فحامت حول هذه الحقیقه التي اوردها القرآن الكريم منذ اكثر من 300 سال. میگه هرچه که نظریات ستاره شناسی و کیهان شناسی پیش می رود و دور این حقیقتی می گردد که قرآن کریم 1300 سال پیش آورده است. حالا اون چیه؟ این نظریات جدید اینه، فن نظریت القائمت اليوم، نظریهی که امروز جاری و حاکم است این است. هی ان المجموعات النجمیه، یعنی مجموعات ستارگان، مجموعه های ستارگان، کل مجموعه شمسیه المؤلفه من الشمس و توابعها منها و منها الارض و القمر، مثل منظومه شمسی و توابعش که زمین باشد و ماه، اینا کانت صدیمن، اینا همه یکی بودن، بر هم رفته بودن، ثم انفصلت، بعد از هم جدا شدن، و اخذت اشکال حل کرویه و شکلهای کروی گرفتن، و ان الارض کانت قطعتا من الشمس ثم انفصلت عنها و بردت، زمین هم قطعی از خورشید بود که از او جدا شد و سرد شد، ولکن هذه لیست سوا نظریت فلکیت تقوم اليوم و قد تنقضو تنقض غدن و تقوم نظریت اخرى تصلح تفسیر الظواهر الکونیه به فرض آخر یتحول الى نظریت. میگوید ولی این، اینجاها خوب میگه، این یک نظریه است، یه نظریه علمی ستاره شناسان است که ممکنه امروز مقبول باشه فردا از میان بره، و یه نظریه دیگری به جای این بنشیند که او بهتر بتواند پدیده های طبیعت رو تفسیر بکند. و نحنو و ما، یعنی ما مفسران، اصحاب هذه العقیده که اصحاب عقیده هستیم، عقیده اسلامی، لا نحاول ان نحمل النص القرآنی المستيقن على نظریه غیر مستيقنه. ما نمیخوایم، قصد نداریم که نص قرآنی که به او یقین داریم رو مبتنی کنیم بر یک نظریه‌ای که یقینی نیست و مسلم نیست، تقبل الیوم و ترفض غدن، امروز قبوله و فردا رد میشه. لذالک لا نحاول فی هذه الظلال، ما نمیخواهیم در این ظلال که منظورش را با تفسیر خودشه، ان نوفق، که وفاقی برقرار کنیم، بین النصوص القرآنیه و النظریات التي تسمى علمیه، موافقتی برقرار کنیم بین نصوص قرآنی و نظریاتی که علمی نامیده می شوند. ما این کار رو نمی خواهیم بکنیم و قصدمون این نیست که بگیم قرآن همونو گفته و چون همونو گفته پس معلومه یه کتاب خیلی عالی و مهمی است. و هی شیون آخر غیر الحقایق العلمیت ثابتت القابلت للتجربه که تمدد معادن بالحراره. میگه ببینید این هایی که راجع به کیهان شناسی و ستاره شناسی میگن اینا نظریان فرضیان اینا فرق دارن با اون حقایق ثابت شده علمی، مثل اینکه فلزات با حرارت منبسط میشن یا آب مثلا در اثر برودت منجمد میشه. و هی شیء آخر غیر النظریات، اونا نظریه علمی نیستن بلکه فکت علمی هن. حالا به اصطلاح در حالی که فرضیات فرضیان و میتوانن کاملا عوض بشن. و بعد ادامه میدهد ان القرآن لیس کتاب نظریات علمیه، قرآن کتاب نظریات علمی نیست. و لم یجعل یکون علما تجربیا کذلک، و نیامده که اصلا کتاب علم تجربی باشه. این همه هو منهج للحیات، روش زندگی رو به ما یاد میده قرآن. منهج لتقویم العقل لیعمل و ینطلق فی حدودهی، برای این است که عقل درست کار کنه و راه خودش رو پیدا کنه. ولی تقویم المجتمع، برای راه درست نشون دادن به اجتماع است. بعد با دنبال این میگوید که یه حرف دیگری رو میآورد که حالا یه مقداری با بحث بعدی ما هم هست. وقد یشیر القرآن احیانا الی حقایق کونیت که هذه الحقیقت التي یقررها هنا. گاهی قرآن البته به یک حقیقت کونی، یک حقیقت خلقتی طبیعی و تکوینی اشاره می کند، مثل این آیه که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. و نحنو میگه بله این درسته و ما به این یقین داریم برای اینکه تو قرآن اومده، گرچه که ان کنا لا نعرف منه کان فتق السماوات والارض و فتق السماء على الارض. گرچه که ما از روی قرآن نمیفهمیم که این جدا شدن آسمان و زمین از هم چه بودن و چگونه بودن، ولی نتقبل نظریات الفلکیت التي لا تخالف هذا. ولی ما نظریات فلکی و کیهانی رو میپذیریم که مخالفتی با این حقیقت قرآنی ندارند. خب این خلاصه سخن این بزرگوار بود که به نظر منصفانه میاد و در این حال نمیخواد به هر حال به زور یک چیزی رو بیرون بکشه. میگه برای ما کافی است که این نظریات نه تنها مخالف نیستن بلکه موافقن، ولی شاید ما نتونیم بگیم که این آیه همونا رو میگه، یعنی همون نظریه علمی رو میگه، ولی این قدر رو میتونیم بگیم که اون نظریه علمی به فرض اینکه ثبوت یابد او مخالفت با این آیه نداره. آیه هم همین رو میگه، اون نظریات هم همین رو میگن، اما فرق است بین اینکه بگیم مخالفت نداره یا بگیم اون نظریه علمی قابل استخراج و استنباط از این آیه است و این آیه اومده بوده که همون نظریه رو بگه. اینا با هم خیلی فرق داره و جناب سید قطب محتاطانه اینجا انگشت بر این نکته می نهد. بسیار خوب، حالا می رویم سراغ یک آیه دیگری که اون هم مورد توجه و استفاده کسانی قرار گرفته است که میخوان در قرآن معجزاتی رو نشان بدهند. عرض میشود که به این آیه میرسیم که اون آیه میگوید که خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرد. حالا آیه رو پیدا میکنم. و ثم استوى الى السماء، سپس خداوند به طرف آسمان ها رفت. وحیه دخانون، خداوند به سوی آسمان رفت. وحیه دخانون، آسمان ها حالت دخان داشتن. و بعد اونها رو که آفرید به آسمان زمین اشاره کرد، گفتش ائتیا طوعاً او کرهاً، گفت به سوی من بیاید، خواه ناخواه به طرف من بیاید. قالتا اتینا طائعین، گفتن خدایا خیلی مطیعانه و فرمان بردارانه به سوی تو می آییم. خب این قطعه دوم رو از تفسیر قطب لطفاً بیاورید تا من بر اونجا اون رو هم توضیح بدهم. ملاحظه بکنید در اینجا من اون بخشهایی رو که باید می آوردم متاسفانه از قلم افتاده، ولی حالا خدمت شما عرض می کنم. اون مربوط میشه به بحث بعدی ما، اون بماند. اون این است که خب خداوند وقتی که آسمان ها رو میخواست بیافرینه و به سوی آسمان رفت، دخان بود. دخان در ترجمه های عادی یعنی دود، و گذشتگان هم بر سر این مشکل داشتن که آسمان ها دخان بود یعنی چی. مرحوم آقای طباطبایی اینجا به سهولت عبور کرده از اینجا و میگوید که یه چیزی بود که خدا اسمش رو دخان گذاشته و ما نمیدونیم چی بود، همین به همین راحتی، و عبور میکنه. گذشتگان بعضیا میگفتن دخان یعنی بخار، یعنی بخار آب، و اون آبی که بود و اون باد شدید که روی آب میوزید، آب رو بخشش رو بخار کرده بود و از اون بخارات آسمان ساخته شد. و همچنان که گفتیم خب یه سقفی ساخته شد که آبهای بالا رو از آب پایین جدا میکرد. امروزی ها که دیگه تفصیل نمیدهم سخنشون رو، آمدند که این بخار، این دخان همون بخار، ببخشید همون دوده، و این دود عبارت است از همون انفجارات عظیمه‌ای که در بیگ بنگ در اون روزگار نخستین صورت می گرفت، و لذا این آیه می تواند خبر بدهد از یک معجزه علمی بسیار بسیار جدید و شگفت انگیز. ملاحظه کنید یه چیزی که در اصل حتی معنای لغویش ما الان مشکل داریم، که این دخان واقعا به معنای بخار آب بوده، به معنای دود بوده. دود آخه در عرف ما و در عرف همه جا عبارت است از اون چه که از سوزاندن چیزی برمیخیزه، و این دود سیاهی که بالا میره به هر حال محصول اجزایی است که نسوخته، کربنی، چیزی که نسوخته و جدا میشه از زغال، از چوب، و میاد و بعدم بر جایی که مینشینه سیاهی و دوده با خودش میآورد که همون کربنی است که نسوخته. اونایی هم که میسوزن که خب میسوزن و تبدیل به CO2 میشن و میرن در فضا. دود اینه دیگه، و به همین سبب هم گذشتگان این رو بخار معنی میکردن که با اون بخش قبلی که گفتیم که آبها از هم جدا شدن با هم ملائمت داره. اما این که این رو ما به معنای بیگ بنگ بگیریم، خب حرفی است که باید دربارش بیشتر اندیشه کرد. من اینجا نهج البلاغه رو هم آوردم. طبعا در چند تا خطبه نهج البلاغه این قصه آبها و وزیدن بادها، اینا البته با الفاظ بسیار دشواری برای خواننده امروزی آمده است. در اولین خطبه نهج البلاغه اینجوری هست: ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء و شق قال ارجاء و سکائک الهوا و فاجرا فیها ما ان متلات من تیاره متراک من زخاره. خداوند جو رو شکافت و اطراف رو همه رو خالی کرد، و در آن اجرا فیها ما ان متلات من تیاره، آبی جاری کرد بسیار مواج و متلاطم، و متراک من زخاره و متراکم، حمله على متن ریح العاصفه، این آب رو سوار یک تند بادی کرد، و زعزع القاصفه، بادی که چنان میوزید که میکوبید این آبها رو، فامرها برده و سلطها على شده، به این سو و اون سو میبرد آب رو، و قرنها الى حده الهواء من تحتها فتیق و ماء من فوقها دفیق، هوا این زیر بود، آب اون بالا بود. ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقد محبها، بعدن خداوند یک باد دیگری رو آفرید، فامر به آب تصفیق الماء الزخار، او رو هم امر کرد که باز این آب رو بکوبه، و اسارت موج البحار و این امواج رو بیاشوبد، فمخزت و مخز استقام، مثل اونجوری که مشک رو از این سو به اون سو میبرن آبها رو میبرد، و تا اینکه حتی اب عبابه و رما به زبد رکامه کف کرد، فرفعه فی هواء متفق و جو متفسف و منه سبع سماوات، و از این هفت آسمان ساخت، جعل سفلاهن موجا مکفوفا و علیه علیاهن سقفا محفوظا. اون پایین رو یک موجی قرار داد، آبی که مکفوف بود یعنی تحت ضبط بود، بالا هم یه سقفی کشید. در این که این آسمان یه سقفی است و یک واقعیتی داره و حائل میان آب بالا و آب پایینه، و اینکه آسمان ها قبل از اینکه آفریده بشوند، یا زمین قبل از آفریده بشود فضا پر از آب بوده، اون هم آب مواج متلاطم، دریایی که عصبانی بوده و موج میزده و بادهای خدا آفریده که اون رو هم مثل مشک این سو و اون سو ببرن که کف کند، رکام و رما به زبد رکام و کف بکند. بعد از این کف آسمان ها رو آفریده، اون قسمت های بالایی رو و قسمت های پایینی رو، و بعد یک سقف محفوظی، یه سقفی که این محفوظ اینجا خیلی مهمه، یعنی محکم و آب بندی شده اونجا پدید آورد. و بعد زینها به زینت الکواکب، و اون رو با کواکب زینت کرد. یک جای دیگه هم در خطبه 38 باز نهج البلاغه همین رو می آورد، فی صفت الارض و دحوها علی الماء، در باره توصیف زمین و اینکه روی آب گسترده شده است. شما شنیدید دحو الارض که مراسم و مناسکی هم دارد، وقتی که زمین گسترده شد. شنیدید توی ادبیات ما هم هست که زمین بر آب نهاده شده است، جهان زمین بر آب است و زندگی بر باد، جهان بر آب نهاد است و زندگی بر باد، غلام خاطر آنم که دل بدو ننهاد، از سعدی. این که جهان روی آب نهاده شده است، خب این همون افسانه ها یا اسطوره ها یا آموزه های توراتی است که میبینید وارد قرآن هم شده است، و نهج البلاغه هم بر همون نهج سیر میکند. کبس الارض علی موج ام مور امواج مستفحله، خداوند زمین رو کبسه، کبسه یعنی فشرد. روی چی؟ روی یک امواج مستفحله. مستفحل به فحل یعنی شتر، و مستفحل یعنی شتری که به حالت نزوان در آمده، یعنی اون شدت هیجان جنسی که خودش رو نمیتونه نگه داره و این سو و اون سو میره. زمین اینطور بیتابی، اون آبها اینطور بیتابی میکردن، و خداوند به زور زمین رو روی این آبها فشرد. و لجج بهار زاخره تلتت معوازی و امواجها و تستفق و متقاذفات و اسباجها و ترغو زبدن کالفحول عند هیاجها. ادبا کجا هستن که ببینن که یه نفر وضعیت آغازین خلقت رو این گونه شاعرانه توصیف می کند؟ ترغوز بدن یعنی کف بر لب می آورد، اون آبهای نخستین، کلفهول مثل شتران نر، اندهیاجها وقتی که به هیجان جنسی میان. فخز اجماه الما، سرکشی های آب رو نرم کرد، لسقل حمله ها، به خاطر این وزن سنگینی که روی اونها قرار داد، یعنی زمین که روی اون آبها. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت قرض آد در اینجا مواد مذابه، حالا هر چه که هست. و سکن هی جرتمائهی از وطعت و به کلکله ها و زل مستخزین استمع اکت علیه به کوائله ها. و همینطور میره و جلو، همش بیانات شاعرانه است که وقتی که این بار سنگین بر او فرود آمد، این شتر رام شد، این امواج فرو خوابیدن، به خضوع در آمدن، سجده کردن، منقاد و اسیر شدن. و سکنت الارض مدفوفتن فی لجت تیارهی و ردت من نخوت بعوهی و اطلاعهی و شموخ انفهی و سموخ غلوائهی. زمین نشست روی اون لجه تیار، یعنی روی اون گرداب پر آب پر تلاطم، و از نخوت اون آب کاسته شد، یعنی دیگه از فشار اون امواج کاسته شد و اون باد دماغش خالی شد و شموخ انفهی و سموخ غلفائهی الی آخر. و بعد دیگه میاد پایین راجع به چیزهای دیگه سخن میگوید که میرسد به همون بحث باران و بحث ابرها و غیره. میخوام بگم این فرهنگ که ما هم در تورات دیدیم، هم در نهج البلاغه میبینیم، هم در قرآن اگر رو در پرتو آموزه های توراتی بخوانیم میبینیم، این است که آغاز جهان از آب بوده و اون هم که آبی که توضیح داده نشده خودش از کجا آمده، ولی مثل که ما فضای خالی نداشتیم و خدا تو فضای خالی زمین و آسمان رو خلق نکرده، آب اندر آب اندر آب، فقط کاری که با خلقت خدا صورت گرفته اینه با دخالت و تصرف الهی آب ها از هم جدا شدن، یک سقف محفوظ آب بندی شدن بینشون هست، بعد زمینی ساخته شده و آسمان های و فوق این آسمان ها هم باز ما آب داریم که عرش خدا و تخت خدا هم روی اون آب نهاده است. این معنای این است که کانت سماوات و رتقن ففتقناهما، و همچنین اون معنایی که زمین چیز ببخشید آسمان دخان بود و هی دخانون، که دخان به معنای بخار آب است و اون تفسیر خیلی معقول تر می نماید. مرحوم آقای طباطبایی به نحو نان کامیتال، یعنی تعهدی رو در اینجا نپذیرفتن، زیر بار مسئولیت هیچ معنایی نرفتن، گفتن یه چیزی بوده که خداوند گفته دخان و ما نمیدونیم چی. اما اگر به همین نهج البلاغه مراجعه کنیم میبینیم که از ماء متلاطمی که آب او رو به تلاطم و موج زدن در آورده است و کف بر لب آورده، اونجوری اون بخوانیم وقت تقریبا معنای دخان هم در اونجا آشکار میشه. خب ما میرسیم به یک آیه دیگری که خوبه که اون رو هم با هم بخوانیم و بحث امروز رو به پایان ببریم. از میشود که سوره ملک آیه 15 رو می آوریم و می خوانیم اینجا سوره ملک که 30 سوره از سوره های قرآن است، از آغاز شروع می کند به اینکه ما آسمان ها و زمین را آفریدیم، تبارک الذی بیده ملک السماء ملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حصير. ابتدا از اینجا شروع می شود که ما 7 آسمان رو طبقه طبقه آفریدیم و تفاوتی در خلق خدا نمی بینی و ناهمگونی نمی بینی و درست نگاه کن به آسمان ها، ببین شکافی می بینی، ببین رخنه در اونجا ها می بینی، آیا هیچ گسیختگی توانی دید؟ سمرج البسر کرده این، دوباره نگاه کن ببین میتوانی اونجاها شکافی، گسیختگی، خلعی، سوراخی پیدا بکنی، فرجع انقلب الیک البسر و خاصه، چشم به سوی تو برمیگردد و ناکام و خسته، یعنی هیچی نمیابی، همون مفهوم سقف محفوظا، اون سقف آب بندی شده. خب میان پایین تر میرسیم به آیه 15 که محل کلام ماست، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. من ترجمه آیه رو از روی که از ترجمه ها می خوانم، او آن خدایی است که زمین را برایتان رام ساخت، پس بر شانه های آن راه بسپرید و از روزی خداوند بخورید و بدانید که برانگیخته شدن شما به سوی اوست. همه کلام در زلول است. زلول هم مثل زلیل و تقریبا معناش هم همون زلیله، همونه. خداوند زمین رو، جعل لکم الارض، زمین رو زلولا، زلیل شما کرد، رام شما کرد، برای اینکه یعنی زمین سخت نیست، یعنی بافتی داره که توش کشت و کار میتوانید بکنید، از او بنا میتونید بسازید، خونه بسازید. خب واقعا نکته است که شاید از نگاه خیلی دور بماند، مثل که زمین هم خود به خود میتونست جور دیگه باشه، مثل جنس آهن باشه، نه کشت میشد بکنید، نه میتونید ساختمون، هیچی. و نه فقط کشت، بلکه بهار که میاد این زمین که زنده میشود و یک اقیانوس زیبایی با خودش بیرون میآورد. و ما هم خب حالا در ابتدای خلقت گفته شده است که از زمین آفریده شدیم، از خاک آفریده شدیم. باری عموم مفسرین گذشته همینجوری معنی کردن که خداوند زمین رو رام ما کرد، از جنسی آفریده و ما رو در جایی به وجود آورده و حیات و بقا به ما داده که میتونیم از این زمین، از این زمین رام شده، در جهت منافع و مقاصد خود بهره برداری کنیم. اوکی، حالا بریم سراغ تفسیر آقای سید قطب که در اینجا سخن بعضی از امروزیان رو میگوید و شنیدنی است. ببینید، میگوید که والارض الذلول، یعنی زمین ذلول، همین تعبیری که اینجا آوردیم، کانت تعنی فی اذهان المخاطبین القدامى هذه الارض المذلله للسیر فیها بالقدم و علی الدابه، نزد مخاطبین قدامى، یعنی مخاطبین قدیمی و گذشته، معنی ارض ذلول این بود که همین زمینی که ذلیل شده و رام شده برای از سیر فیها که در او قدم بزنیم و با قد با پا و همچنین با دابه، یعنی با حیوانات، و همچنین آماده شده لزرع و الجنا و الحصاد، برای کشت و کار، برای درو کردن و محصول برداشتن، و همچنین المزللت للحیات فیها، همچنین این زمین ذلیل شده و رام شده برای زندگی کردن در آن، به معنای اینکه حاوی حواس، آب است، خاک است، که این خاک سودمند است و مناسب است برای زرع و انبات، برای کاشتن و رویاندن. خیلی خوب، تا اینجا ایشون می‌فرماید که گذشتگان اینجوری می‌فهمیدند. خب بعد خودش حالا میگه هذه مدلولات مجملتون یفصل حل علم فی محتدا الهی حتی الیام تفصیلا یمد فی مساحت نفس قرآنی. بسیار خوب، حالا میایم توی بخشی که ایشون میگه، میخوام اینجا رو ببینیم. این حرفی است که من یادم تو خطبه های نماز جمعه در ایران هم از یکی از خطیبان شنیدم، و این اما شنیدنش از جناب سید قطب که حذر میکند از این گونه تفسیرهای به اصطلاح علمی مترقی جدید جالب تر است. میگوید که فمما یقوله العلم فی مدلول الارض الذلول. حالا ببینیم علم درباره معنا و مدلول زمین ذلیل یا زمین ذلول چه میگوید. خب چی میگه آقای قطب؟ میگه ان هذا الوصف، یعنی این وصف که اسمش ذلوله، یطلق عادتا علی الدابه، او عادتا و در زبان عربی بر چارپایان و بر مرکبها اطلاق میشه. یعنی مثلا میگیم که شتر ذلوله، یعنی یه شتر رام خوبیه، سرکش نیست، این توسنی نمیکنه. ذلول در مقابل توسنه، توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تندتر گردد سمند. ذلول در مقابل توسن و سرکش است. میگه این که خداوند کلم وصف ذلول رو برای زمین آورده، یه مقصودی داشته فی اطلاقه علی الارض، که این رو درباره زمین به کار برده. اون چیه اون منظور؟ فل ارزو مستقرتون لیست مستقبل هان والارض هذه التي نراها ثابته مستقره ساکنه هي دابه المتر. این زمینی که به نظر ما میاد که ثابت است و ساکن است، یک حیوان متحرک است. به این سبب گفته از زمین ذلول است، یعنی مثل یه شطر متحرک. بل رامحتون راکزتون محتعه، نه تنها متحرکه بلکه دونده است با سرعت تیز. و هی فی الوقت ذاتهی ذلولون، در این حال ذلول است، یعنی رام است برای اینکه سوار خودش رو پرت نمی کنه. ما روی زمین هستیم و زمین با این سرعت 30 کیلومتر در ثانیه دور خورشید میگرده، ما رو پرت به این ور اونور میکنه. نه، یه مرکب زلول مثل یه شطور زلول رامی که شما میره توش خوابتون میره، اصلا نمیفهمید که در حال حرکتید. خب پس اینجاست که میگوید که ولاد، بله، سم مهیه دابتون حلوب مثل ماهی زل. زمنن این شطور شیرم میده، همونطوری که رامه شیرم، یعنی این زمین نه فقط مرکب رام ماست، غذا هم به ما میده. این تعبیر زلول برای زمین خیلی معنی داره. وقت بعد توضیح میده، میگه این دابه یعنی این چارپا که نرکبه ها ما سوارشیم، سرعت 1000 میل در ساعت دور خودش میگرده، بعد دور شمس دور خورشید اینقدر میگرده میگرده و الی آخر، که اینها دیگه توضیح میده، من بیشتر از این فراتر از این نمیرم. میخواستم این رو بگم، یه عده‌ای آمدن گفتند که این که زمین، خداوند زمین رو ذلول قرار داده، از این حرکت زمین رو استنباط کردن. ایشون هم میبینید همین رو داره میگه که زمین نزد گذشتگان، حتی از زمان ارسطو یونانیان دانسته بود که کروی است، و اما این که دور خودش میگرده یا دور زمین دور خورشید میگرده، نه، همه حرکت ها مال خورشید بود و خورشید دور زمین میگرد. حالا کسانی که میخوان استخراج این معجزات بکنن به سراغ این آیه هم آمدن و میبینید که ظاهرن در زائقه مرحوم سید قطب هم این نظر خوش نشسته است که ما سوار یک مرکب رامی هستیم اکنون، و چنان به سرعت ما رو میبره که حتی متوجه این حرکت سریع و سیر نمیشویم، و در عین این که ما رو به سرعت میبرد از این سو به اون سو، ما رو پرت نمی کند، به خطر نمی افکند، و علاوه بر همه اینها به ما شیر هم میدهد، غذا هم میدهد. همه اینها از واژه ذلول قابل استخراج است. بسیار خوب، بحثمون رو امروز همینجا ختم می‌کنیم. هر روز نکته‌های شنیدنی بیشتری هست که به دفعات بعد می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علیکم.
سلام خانم.
خیلی ممنون بابت صحبت‌های امروز. سوالی که برام پیش اومد این بود که مثلا چطور این آیات صحبت‌های مربوطه به خلقت جهان تو این کتب مقدس اومده. میخوام بگم که چه دلیلی داشته که اینا اصلا تو این کتب بیاد، با توجه به اینکه این کتب برای مثلا هدایت خلق بوده. حالا شاید بگیم مثلا قرآن حالا جنبه وحی داشته یا حالا وحی بوده که پیامبر دریافت کرده، ولی حالا نهج البلاغه چطور، مثلا چطور حضرت علی درباره خلقت جهان و اینا صحبت کرده، مخصوصا مخاطبانی که حالا مثلا دانشمند یا دانشجوی این مسئله نبودن. برام سوال بودش که مثلا چه دلیلی داشته که اصلا این مباحث علمی تو این کتب بیان بشه.
در کتاب مقدس، یعنی در انجیل که نیامده، در تورات آمده، و در قرآن هم اونچه که در او آمده خیلی شباهت به تورات داره، چنان که بخشش رو امروز گفتم، شاید به قسمت‌های دیگه هم برسیم. البته تفاوت‌هایی هم هست، اینا کاملا یکسان نیستن، ولی الگو و طرح کلی یکسان است، از اینکه 6 روز خلقت آسمان زمین بوده چنین و چنان. عرض می شود که خب البته در یه دین، خب مسیحیت هم اونا رو قبول داره، البته یعنی تورات مقبول مسیحیان هم هست، یعنی کتاب مقدس اونا هم هست، بنابراین در این 3 دین اینها با هم بوده. خب بالاخره یه دینی که میاد و پیامبری که میاد و خدایی رو که معرفی میکنه، به هر حال این خدا اوصافی داره، افعالی داره و اسمایی داره، و خب به امت خود باید بگه این چه خداییست و جهان رو آفریده، چگونه کار جهان رو میگذارد، چگونه به مؤمنان و غیر مؤمنان میپردازد تاریخ چگونه سیر کرده است، آیندهش چگونه خواهد بود، الاخر الاخر. خب ناچار گفته می شود، حتی در اسطوره های قدیم هم که حالا جنبه های دینی نداشتن، اینا هم از بدو پیدایش جهان هر کدوم برای خودشون اسطوره ای داشتن که اینا چجوری جهان درست شده، از کجا آمده و خداوند ابتدا چه امر کرده غیره. در خب زرتشتیگری هم خب بالاخره اونجا هم که اهورمزدا میاد، در اونجا هم ما این مسائل رو داریم. یعنی بحث خلقت یه بحثی است که ناچار است یک پیامبر درباره او سخن بگه و به مؤمنین و پیروان خودش بگوید که شما در چه جهانی، یعنی در چه چارچوبی، در چه فضایی زندگی میکنید، از کجا اومدید، به کجا میرید، اون کسی که بر شما نظارت داره کیست و چجوری این جهان رو هدایت میکنه، تدبیر میکنه، از کجا آغاز کرده به کجا به پایان میبره، شما این وسط چیکار این، و از این کیفیت خلقت جهان چه درسی میتونید بگیرید، چنین خدایی با چنین قدرتی، با چنین محابتی، با چنین لطف و کرامتی شما نسبت به او چه وظیفه هایی دارید، نیایش کنید، پرستش کنید، ستایش کنید، خشیت داشته باشید، بترسید، شرم داشته باشید. خب اینا همش با همه دیگه، اینا یه مجموعه تعلیماتی است که در کنار هم میاد و بخشهایی به بخشهای دیگری متکی هستند. این جای بحث نداره. یه خدایی که خب خیلی قدرتمنده، بالاخره یا خیلی رحیم است و ما با او مواجه میشیم، به هر حال این مواجهه ها شکلهای مختلف پیدا میکنه و گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین، خویشتن بشناس و نیکوتر نشین. حواسمون جمع میشه. اما اینکه در نهج البلاغه از کجا اومده، این برای خود منم سواله حقیقتا. یعنی من نمیدونم این سخنان رو ایشون از کجا آورده و منبعش چیه، چون قرآن هم به این شکل نگفته اینها رو. اینا رو ایشان اکتشاف خودش، جایی خونده بوده، از کسی شنیده بوده. بیان خیلی بیان ادیبانه است، یعنی بخوایم جمعش کنیم و بچلونیم و خلاصش کنیم، این استش که آبی بود و این آب به تلاطم آمد و بادی وزید و باد شدیدی و آب رو اونچنان زد و زد و زد تا کف بر لب آورد و بعد آسمان و زمین وسط خلق شد و در میانشون هم به سقفی کشیده شد. اما خب این که زمین مثل شتر به هیجان آمد، میگم خیلی خیلی تعبیرات ادیبانه است و زیباست، البته به شرطی که عربای امروز بفهمند. عربای امروز تقریبا اینا براشون نامفهوم است. این ادبیات، این واژگان قدری محجور و متروکه که نه زیباییش رو درک میکنن نه معنیش رو درک میکنن هیچ کدوم. 10 نفر بعد بیان اینا رو معنا کنن، تفسیر کنن، به 10 تا کتاب لغت بعد مراجعه کنن. حالا صرف نظر از اینها، این که ایشون چرا وارد این وادی شده و این سخنان رو از کجا آورده و آیا به علم غیب بوده، به تقلید از دیگران بوده، بر من آشکار نیست. آیا بعدها به نهج البلاغه افزوده شده است؟ نمیدانم من. ولی من این رو فقط خواندم که تداوم این سنت رو برای شما بیان بکنم. وفق دادنش با علم جدید اینا بسیار مشکله. من که اصلا در پی اینها حرفا نیستم، ولی به فرضم کسی بخواد باشه، اینا خیلی راه نمیده به اینجور دریافتهای مدرن. اما اینکه از کجا وارد نهج البلاغه شده سوالی است که شاید یه روز ایشالله جوابش معلوم بشه، برای من فعلا آشکار نیست.
متشکرم. در تکست سوال کردن سید قطب چرا اعدام شد، علت اعدامش چی بود؟
سید قطب یکی از بزرگان اخوان المسلمین بود دیگه. حسن البنا که مؤسس اخوان المسلمین بود، اینها ایده هایی داشتند که بعدها البته سید قطب بهترین سخنگوی اونها شد، کتاب ها نوشت، کتاب بسیار مهم معالم فی الطریق که مردم رو دعوت به انقلاب میکرد، به شورش میکرد و خب هم با اسرائیل اینا مخالفت داشتن، هم با نوع حکومتی که جمال عبدالناصر در مصر برپا کرده بود، انتظار داشت که جمال عبدالناصر یک حکومت دینی اسلامی برپا کنه، تمام احکام اسلام رو جاری کنه. حتی در یکی از نطقاش جمال عبدالناصر میگه که من با اینا صحبت کردم، به من میگن چرا حجاب رو در کشور اجباری نمی کنی، چنین ایده هایی داشتن، ایده های حالا به اصطلاح تندروانه انقلابی که مصر رو کاملا زیر و رو کنن و بدل به یک کشور اسلامی کنن. خب اینا بعدها گفته شد دیگه، حالا ما جزئیاتش رو نمیدونیم، که اینا سوء قصدن به جان ناصر کردن و اینجا بود که ناصر اینها رو در زندان افکند و جناب سید قطب گفتن بهترین سخنگوی اینها بود، ادیب بود، شاعر بود، رمان نویس بود، بسیار شخص خوش قلم و خوش فکر و خوش بیانی بود، مؤثر بود، دیوان اشعار داره، رمان داره و تازه ابتداءن هم یک آدم لایق بود، یعنی چندان مذهبی نبود، بعدها مذهبی شد و شدید و اون تعبیر جاهلیت قرن بیستم از ایشان است دیگه، معتقد بود که قرن بیستم قرن جاهلیت است. یک سفر به آمریکا اومد و خودش شرح سفر آمریکاش رو نوشته و گفته که من اونجا فهمیدم که این تمدن جدید چیست و روگردان شد از تمدن جدید. وقتی که برگشت در عقاید خودش پا برجاتر شد و به مجاهدین که به اخوان المسلمین پیوست و با اونها بود، تعدادی رو از اخوان المسلمین ناصر اعدام کرد، بعضیاشون ترور شدن، خود حسن البنا ترور شد، همین آقای طارق رمضان که این اواخر جزو روشن فکران دینی است و طفلک مشکلاتی براش پیش آوردن در فرانسه، ایشان نوه حسن البناست و آقای سید قطب به اونها پیوست. من شرح خیلی مختصر احوال اینها رو در جرس جنبانان آوردم و نهایتا جناب سید قطب رو به فرمان ناصر به اعدام محکوم کردند و در همون زندان به دار کشیدند.
آقای خمینی تأثیر پذیر از عقاید آقای قطب بوده که مثلا به این تئوری ولایت
آقای خمینی تأثیر پذیر از آراء مودودی بود و آراء مودودی کسی بود که تأثیر در سید قطب کرد. سید قطب مستقیماً از مودودی تأثیر پذیرفته بود، آقای خامنه ای از سید قطب تأثیر پذیرفته و یکی از کتابهای او را هم به فارسی ترجمه کرده. پاره از اندیشه ها و رویه های کنونی رهبر انقلاب این آقای خامنه ای خیلی سید قطبیه و ایشون در بعضی از سخنرانی هاش هم از سید قطب نام میبره، تجلیل میکنه و پیداست که اندیشه های او را بسیار میپسنده و مورد عمل قرار میده. ضدیت با غرب و جاهلیت قرن بیستم و چیزهای از این قبیل نکاتی است که خب در آثار سید قطب کاملا آشکاره.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. زنده باشین. آقای دکتر، می‌خواستم ببینم توی عرفان مسیحی استراحت کردن خداوند چطوری تعبیر میشه؟ آیا اینا مطمئنن توی عرفان مسیحی قائل به تجسد خداوند نیستن؟ میخواستم ببینم با چه ایده ای این رو توجیه میکنن.
مسیحی یا یهودی؟
مسیحی از عهد عتیق خوندین دیگه آقای دکتر.
بله، مسیحیان قائل به تجسد نیستن، اونا که هستن. مسیحی ها که قائل به تجسد هستن. بله، ببینید
بله،
در فرقی نمی کنه یهودی، چون این مسئله مال هر دو تاشونه. ببینید در گذشته خب بیشتر اینکه خب واقعا خدا احتیاج به استراحت داشت، یعنی این یه چیز عجیبی نبود که حتی در جهان جدید هم یکی از این متکلمین یهودی به نام یوناس، هانس یوناس، ایشان که استاد به نظرم دانشگاه گوتینگن بود، یک سخنرانی کرد بعد از هولوکاست که چرا خدا گذاشت که این همه میلیون ها فیلم مثل یهودی اینا به آتش بسوزند و دخالتی نکرد و نشست و تماشا کرد. او سخنش این بود و تحلیلش این بود، میگفت خداوند دیگه جون نداشت، دیگه بعد از آفرینش زمین و آسمان نیروش رفته بود، خسته شده بود. توجه میکنید، این نکته است که خب در کلام یهودیت در گذشته بود. در قرآن ببینید این تعبیری که راجع به تو آیت الکرسی هست که خداوند آسمان زمین خلق، ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان زمین خدا رو خسته نمی کند. و ولا تأخذه سنتون ولا نومون، چرتش هم نمیگیره، خوابش هم نمیگیره. ببینید اینا در واقع ریاکشنی است در مقابل اون اعتقادات که خدا خسته شد و دراز کشید و استراحت کرد، خیلی صرف نیرو و انرژی کرده بود. عین این رو مطلب رو این آقا در عصر ما در تحلیل و در توجیه رفتار خداوند که خداوند نیروش انرژیش رو همه رو صرف کرده و دیگه نتونست اونجا دخالت کنه و جلو دست اون قاتلان رو بگیره. این یک توضیحه که توضیح نسبتاً سنتی و کهنی است. یه توضیح دیگری هم یهودیان مدرن تر دارند و من در هاروارد که بودم این رو میشنیدم و او این استش که در واقع یه جور تفسیر سکولاریزیشنی از او میکنن، یعنی خداوند نه اینکه استراحت کرد، یعنی جهان رو دیگه ول کرد، یعنی به حالش خودش گذاشت، به مردم سپرد، به حالی که خودتون اداره کنین، من دیگه دخالت نمی کنم، خون هم دیگر بریزید، من دخالت نمی کنم، این زمین رو بهشت بسازید، من کاری ندارم. این همون سکولاریزیشن دیگه، یعنی خدا پا پس بکشه از جهان و بنابراین فقط تماشاگر باشه، نه به معنی اینکه خسته است یا خوابش میاد یا نمیدونم استراحت لازم داره یا انرژیش تمام شده، نه، عمدن کنار کشیده است و کار رو به دست خود آدمیان سپرده است. این هم تفسیر دیگری است که از ماجرای هالیدی شده است، یعنی روز هفتم.
سوال کردن آیا مولانا اشاره‌ای به جنسیس داشته؟
مولانا به طور خیلی صریحی نه، ولی آشنا بوده با این کتاب ها، با تورات، با انجیل آشنا بوده و اینا رو میخونده و بدون تردید با مسیحیان نشست و برخاست داشته، ولی حتی به صلیب رفتن عیسی به اینا همه اشاره داره، اشاره های انتقادی داره، ولی در باب پاره از این یافته های توراتی در حدی که من میدونم نه، چیز خاصی نداره که بگیم این رو از اونجا برگرفته و تأثیر مستقیم از اون کتاب بوده، چیزی من به یاد ندارم. داستانهایی هست در مثنوی که ممکنه شما این ریشه شو ببرید به تورات. مثلا فرض کنید در همین درس مثنوی جلسه قبل که میخوندیم که موسی وقتی که از تور برگشت اینقدر روی او تابان و درخشان شده بود که دیگران نمیتونستن به اون نگاه بکنن، حتی سفورا همسرش هر دو چشمشو باخت وقتی که نگاه کرد به صورت درخشان. این قصه در قرآن که نیست، در تورات اتفاقا. حالا اینکه مولانا اینا از تورات مستقیما گرفته، البته در توراتی نیست که زنش چشمش رو دست داد، ولی اینکه روی درخشانی داشت، آیا مولانا مستقیما از تورات گرفته یا از حکایاتی که از اسرائیلیاتی که در تاریخ اسلام بوده؟ هر دو وجه ممکنه.
پرسیدن سلام جناب آقای دکتر، سه آیه را ذکر فرمودید ولی سنتساز نکردیم و جنبندی خودتون رو برای این سه آیه اشاره نکردیم. ممنون میشم اگر نظرتون رو ترک کنید.
جنبندی آخر این هاست، گفتون که غربال به دست دارد از پس قافله می آید. من فعلا دارم آراء کسانی که قائلن که معجزات علمی در قرآن هست اونا رو بیان می کنم. فعلا نمیگم که اینا درسته درست نیست، تحلیل نمی کنم، کما اینکه نوبت های قبل هم همینطور بود وقتی می گفتیم که سرعت نور مثلا یا جاذبه زمین، اینا رو من فقط نقل می کنم که در گوشتون باشه، شایدم بعضیش شما بپسندید قبول داشته باشید، ولی من اینکه چگونه و از چه طریقی باید در باب اینو داوری کرد رو انشاءالله در پایان این بحث خواهیم گشود انشاءالله.
سوال کردن اگر سلام، اگر استاد وقت و وقت ایشان اجازه میدهد لطفا سوالی را در باب نظریه در باب حقیقت و روش که فرصت طرح آن پیش نیامده از ایشان بپرسید. در این نظریه که عقلا معیار داوری در باب حقایق مزدوج هستند و داوری درباره فراورده ها ملاک برخوردار بودن از حقیقت هست و نه فرایند، آیا فرایند نادیده گرفته نمی شود و روش علمی خوار نمی شود؟ در صورتی که حداقل در باب مسائل علمی و فلسفی تمسک به روش یعنی استدلال و استقرا ما را به حقیقت میرساند.
ببینید، نه جاش اینجا نیست، برای اینکه مقدماتی میخواد. من اون مقدماتی که اینجا نگفتم مثلا یک ساعت وقت میخواد که من نظر خودم رو در باب حقیقت بگم، چنان که قبلا گفتم، حالا احتمالا به چاپ خواهم رساند تا شنوندگان اصلا بدونن که صدر و ذیل ماجرا چیست، تا بعد ببینیم که آیا اون نظریه اشکالاتی داره نداره. نقدی که ایشون بیان کردن، البته کسان دیگر هم بودن نقد کردن، اینا چقدر پذیرفتنی است. ولی نه، من اینجا جاش مناسب نمیبینم برای طرح اون مسئله.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد فرزانه، تشکر میکنم از صحبت های بسیار ارزشمندتون. بزرگوار در خصوص اون قضیه هولاکاست استاد، که فرمودین که خب بر این عقیده بود که خداوند ناتوان شده، یا نظریه دیگه ای که خداوند جهان رو سپرده به انسان ها، آیا این با حقیقت و اون ذات حضرت باری تعالی و اون ذات لایتناهی که ما بهش اعتقاد داریم در منافات نیست؟ چون ما میگیم خداوند روح زمین هست و این زمین و همه زمینیان گویی در رحم خداوند قرار گرفتن. میخواستم نظرتون رو در این خصوص بدونم که این صحبت ها، نظریه ها با اون چه که ما قبول داریم از اون حقیقت ذات حضرت باری کاملا منافات داره، اینطور نیست؟
بله همینطوره. من تفسیر اون مثلا مفسران یهود رو اینجا عرض کردم. بله اگر بخواید با اندیشه های اسلامی اینا رو مقایسه کنید، 100% اینکه خداوند ناتوان شد و امثال اینا که اصلا جا نداره. عرض کردم خود قرآن هم میگه لا یعود و حفظه ما، خدا خسته نمیشه از نگهداری آسمان و زمین، برای اینکه هیچ وقت هیچ علتی از معلول خودش خسته نمیشه و معلول ممکنه خسته بشه ولی علت که خسته نمیشه، برای اینکه باری بر دوش او نیست. این خب اینا یه نوع تصویر واژگونه ای از خداست و نخیر باطل از نظر اسم. اون آیه ای که در سوره رحمان هست که کل یوم هو فی شأن، بازم درست جواب همین هاست. میگه خدا هر روز در کار است، یعنی روز استراحت نداره. کل یوم هو فی شأن، این درست در مقابل اون آیه است که میگه خداوند روز هفتم استراحت کرد. بنابراین موضع قرآنی خیلی آشکار است در این باب و جای تردید و شبهه نداره. همینطور که جهان رو به آدمیان سپرد، البته به یک معنا خداوند جهان رو به آدمیان یا به قوانینش سپرده، یعنی این جهان قوانینش ادارش میکنن، قوانین فیزیک، شیمی، بیولوژی غیره، و اجتماعات انسانی رو هم خب آدمیان اداره می کنند و با عقلشون. اما این که ول کرده، یعنی کاملا معلول از علت جداست و هیچ ارتباطی یا اتکایی به علت نداره، نه اینطوری نیست. یعنی سرپا بودن این عالم به دلیل این استش که خداوند او رو سرپا نگه می دارد. این که خداوند حی قیومه، قیوم یعنی اونی که سر پا نگه می‌دارد، یعنی اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. برای اینکه این یک ایده بود، حتی شاید بعضی نادر و قلیل از متکلمین اسلامی هم معتقد بودند که لو جاز علیه العدم ما ضر عدمه العالم، اگه خدا هم بمیره به فرض به این جهان ضرری نمی‌خوره. درست مثل یه ساختمانی که یه بنای ساخته، یه معمار ساخته، بعدم خودش رفته و خابیده و مرده و پوسیده، ولی ساختمون برقراره. نسبت جهان با خداوند اینطوری نیست که یه معماری ساخته باشه بعد الان بازنشسته شده باشه، چنان که بعدها در غرب هم گفته شد. همطور که شما گفتید، نسبت خدا با جهان نسبت روح هست با بدن، و این روح بره این بدن میمیره و نمیشه گفت که این دوتا رو از هم جدا کنیم، این یکی سر پا میمونه ولی اون که اون دیگری بره و نابود بشه. بله اینا البته تصاویر پرخطاییست و اندیشه های اسلامی و فلسفه اسلامی خصوصا اونها رو بر نمیتابد.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر سروش عزیز. من همیشه برنامه های شما رو سالهاست نگاه میکنم همشو. در مورد صحبتی که جلسه پیش داشتیم در مورد عدد 19، من میخواستم بگم که درسته که رشید خلیفه اشتباه خیلی زیاد داشته، ولی این به معنی اون نیستش که اون مبنای عدد 19 در قرآن وجود نداشته باشه، و نمونه های خیلی زیادی هم تو تورات هست هم در قرآن. و عدد 19 که شما گفتین که مثلا در تورات اومده یا نه، بله اومده. مثلا شما به کتاب یوشع دقیقا فصل 19 نگاه بکنید، در آیه 38 که مضرب 19 هست، عدد 19 ذکر شده. در عهد قدیم 6 بار عدد 19 اومده. بعد مثلا شما ابراهیم رو که نگاه بکنید، 19 همین نسل بعد از آدم هست. بنابراین 19 خیلی استفاده شد تو عهد قدیم، و مثلا مقالاتی هم راجع به این نوشتن. چون من حدود 20 سال رو اعداد تورات و قرآن کار میکنم، مثلا شما اگر که به آخرین آیه قرآن نگاه بکنین، ارزش عددیش 19 ضرب در 19 ضرب در 2 هست، یعنی دقیقا 2 بار مضرب 19 است. یا اگر به مجموع شماره های 7 باری که در قرآن عدد 6 آمده برای آفرینش زمین و آسمان، مجموع سوره ها و آیه ها دقیقا 19 ضرب در 19 است، میشه 361. بنابراین خیلی این چیز غیر قابل انکاری هستش. منتها چیزی که رشاد خلیفه نمیتونست توضیح بده اینه که مثلا عدد 19 از کجا آمده، برای چی استفاده شده. اون فکر میکرد با مفهوم وحدانیت خدا ارتباط داره، مثلا از ارزش عددی کلمه واحد میاد، اما اینطوری نیستش، دلیل ریاضی داره. ببینید 3 و 7 و 19 که ما خودمون مثلا کسی که فوت میکنه 3 و 7 براش میگیریم، به خاطر پرایم بودنشون استفاده شدن. چون 3 اولین عدد پرایم فرده، 7 سومین عدد پرایم فرده، 19 هفتمین عدد پرایم فرده، و الف لامیم که اولین حروف مقطعه قرآن هست که ارزش عددیش 71، 19 همین عدد پرایم فرده. یعنی دقیقا این 3 و 7 و 19 در بایبل بارها استفاده شده. اولین آیه تورات ارزش عددیش 37 ضرب در 73 هست. اسم محمد که 4 بار در قرآن اومده، هر بار که سوره آیه رو جمع بکنین ببینین مضرب 3 و 7 میشه. برای من این خیلی چیز مهمیه در تورات و قرآن، و از اول به قول معروف آیه اول تورات تا آیه آخر قرآن این مضارب 3 و 7 و 19 وجود داره. حالا من میخواستم خواهش کنم، من برات یه مدرکی میفرستم، شما اونا رو نگاه بکنین. این چیزی که رشاد خلیفه گفت درسته که خیلی تقلب میکرد و دروغ میگفت و چیزایی رو از خودش در می آورد، ولی اون چیز اصلی که با 19 ارتباط داره، اصلا قبل از این که مثلا مسلمان کشف کنن، دانشمندای مثلا کابالا و تورات و اینا بهش اطلاع داشتن، کاملا منبع تاریخیش وجود داره. من میخواستم خواهش کنم براتون بفرستم که شما اطلاع داشته باشین از این موضوع.
بله متشکرم. بله
خواهش
خیلی
کنم.
ممنون. به هر حال بحث ما یه طرفه نبود، شما هم نظرتون رو گفتید. متشکرم.
متشکرم. خداحافظ.
خداحافظت.
یکی از دوستان پرسیدن که در وظیفه ما الان گم شدم اینجا، تکلیف مسلمانان نسبت به آنچه در غزه میگذرد چه میباشد؟ اگر ممکن هست یک بار دیگر شعر خودتون رو درباره فلسطین قرائت بفرمایید. بله شعر شما تو همون آپلودی که ما کردیم در کنار تصویر و دکلمه خودتون هست، حالا نمیدونم گفتم حالا اینم مطرح کنم.
کل ما که جگرمون خونه از آنچه که در آنجا میگذره. امیدوارم که یه هفته بشه که اینجا یه خبر خوشی بدیم و یه شعر شادمانهی بسراییم برای خاتمه این جنگ و خونریزی، و خبر بدیم که بیپناهان و این مرغان نیم بسمل به خانه های ویران خودشون بازگشتن. امیدواریم به اونجا برسیم. حالا دعا کنیم هممون با هم دیگه. شعر هم هست با اجازتون، دیگه الان من نمیخوانم، یک بار خواندم در اختیار منم نیست. بله جلسه رو اجازه بدید ختم میکنیم. همه رو به خدا میسپاریم. خدا حافظ عزیزان.
خیلی ممنون. خدا حافظ.